صفحه 101 صبحا صدای حسن را می شنیدم که توی آشپزخانه اینور و آنور می رفت. صدای به هم خوردن ظرفهای نقره، صدای فسفس کتری چای را می شنیدم. آنقدر صبر می کردم تا صدای بسته شدن در را بشنوم و تازه آن موقع برای صبحانه می رفتم پایین. توی تقویم دور روز اول مدرسه را خط کشیده برای رسیدنش روز شماری می کردم. از این نگران بودم که حسن خیلی سعی می کرد میانه من را جوش بدهد. آخرین دفعه یادم می آید. توی اتاقم بودم. داشتم کتاب ترجمه و تلخیص فارسی ایوان هو را می خواندم که حسن در زد. چیه؟ از آن طرف در گفت دارم می روم از نانوایی نان بخرم. گفتم شاید تو هم بخواهی با من بیایی. شقیقه هایم را مالیدم و گفتم فقط می خواهم کتاب بخوانم. آن اواخر هر وقت حسن آن دوروبرها پیدایش می شد سردرد می گرفتم. گفت هوا آفتابی است. خودم دارم می بینم. اگر برویم قدم بزنیم خوش می گذرد ها. خودت برو. گفت کاش شما هم می آمدی. مکس کرد. چیزی خورد به در. لابود پیشانیش بود. نمی دانم چه کاری ازم سر زده امیر آقا. کاش به من می گفتی. نمی دانم چرا دیگر با من بازی نمی کنی. هیچ کاری از تو سر نزده حسن. فقط برو. اگر بگویی دیگر آن کار را نمی کنم. سرم را کردم بین دوتا پایم، با زانو شقیقه هایم را مثل گیره پرس فشار دادم. چشم هایم را سفت بستم و گفتم الان بهت می گویم دیگر چه کاری را نباید بکنی. هر کاری بگویی می کنم. تشر زدم می خواهم دیگر مزاحمم نشوی. می خواهم از اینجا بروی. خدا خدا می کردم جواب پس بدهد. در را به یک ضرب باز کند و هرچه از دهانش در می آید بارم کند. اینطوری کارها آسان تر می شد. اوضاع بهتر می شد. اما هیچ کدام از این کارها را نکرد و چند دقیقه بعد که در را باز کردم آنجا نبود. افتادم روی تختم. سرم را کردم زیر بالش و زار زار گریه را سر دادم. از آن به بعد حسن از حاشیه زندگیم کنار رفت. کاری می کردم که کمترین برخورد را با هم داشته باشیم. برنامه روزانه را این طور می ریختم. چون وقتی او دوروبر من بود، اکسیژن اتاق کم می شد. نفسم می گرفت و هوا کم می آوردم. همانجا می ایستادم و در فضای حبابوار بدون هوایم به خفقان می افتادم. اما حتی وقتی هم که آن دوروبرها نبود، باز هم بود. او توی لباسهای دستشور و اتو کشیده ی روی صندلی حصیری، توی دمپایی‌های گرم پشت در اتاقم، توی چوبی که توی بخاری می‌سوخت، قبل از اینکه برای خوردن صبحانه بروم پایین بود. به هر طرف که می‌چرخیدم، نشانه‌های وفاداریش را می‌دیدم. آن وفاداری پابرجای لعنتیش. اوایل بهار آن سال چند روز مانده به باز شدن مدارس من و بابا داشتیم توی باغچه لاله می کاشتیم. بیشتر برف‌ها آب شده و روی تپه‌های شمالی دست دست چمن سبز شده بود. صبحی خنک و ابری بود. بابا کنار من چنباتمه زده زمین را می کند و پیاز لاله‌هایی را که من به دستش می دادم می کاشت. داشت به من می گفت که بیشتر مردم خیال می کنند لاله را توی پاییز بکارند بهتر است، ولی اشتباه می کنند. بی مقدمه گفتم بابا، اصلا به فکر آوردن خدمتکارهای جدید افتاده ای؟ پیاز لاله را انداخت و بیلچه را توی خاک فرو کرد. دستکش های باغبانیش را درآورد. از حرفم یکه خورده بود. چی؟ فقط پرسیدم، همین. بابا با تندی گفت، چرا باید این کار را بکنم؟ با صدایی که داشت مثل زمزمه‌ای می شد گفتم، فکر نمی کنم این کار را بکنید، فقط پرسیدم. از گفتن این حرف پشیمان بودم. به تو و حسن مربوط می شود؟ می دانم که بین شما دوتا مسئله‌ای پیش آمده، اما هر چی که هست خودتان باید حلش کنید، نه من. من دخالتی نمی کنم. ببخشید بابا. دوباره دستکش‌هایش را پوشید. با دندان‌های به هم فشرده گفت، من با علی بزرگ شدم. پدرم او را قبول کرد. علی را مثل پسر خودش دوست داشت. 40 سال علی پیش خانواده ما بوده. 40 سال آزگار. و تو فکر می‌کنی من او را بیرون می‌کنم؟ حالا رویش را به من کرد. صورتش به سرخی لاله بود. من هیچ وقت دست روی تو بلند نکردم، امیر. اما اگر یک بار دیگر از این حرف ها بزنی، نگاهش را برگرداند و سرش را تکان داد. تو باعث شرم من می شوی و اما حسن هیچ جا نمی رود، فهمیدی؟ سرم را انداختم پایین و یک مشت خاک خنک برداشتم. از لای انگشت هایم ریختم پایین. بابا غرید، گفتم فهمیدی؟ خودم را جمع و جور کردم و گفتم، بله بابا. بابا با تشر گفت، حسن هیچ جا نمی رود. با بیلچه حفره دیگری را با هرس کند. همینجا پیش ما می ماند. همینجا که بهش تعلق دارد. اینجا خانه اش است و ما هم خانواده اش هستیم. دیگر هیچ وقت این سوال را از من نپرس. چشم بابا، ببخشید. بقیه لاله ها را در سکوت کاشتیم. هفته بعد که مدرسه شروع شد، من راحت شدم. بچه های مدرسه دفترهای نو و مدادهای تراشیده در دست توی حیاط مدرسه قدم می زدند و گرد و خاک بلند می کردند. دسته دسته با هم حرف می زدند و منتظر سود زدن مبصر کلاس بودند. بابا ماشین را برد توی کوچه خاکی که می خورد به ورودی مدرسه. مدرسه ساختمانی 2 طبقه و قدیمی بود با پنجره های شکسته و راهروهای تاریک و قلب سنگ پوش، لکه هایی از رنگ نخودی اولیش هنوز از بین تکگش های تبله کرده به چشم می خورد. بیشتر بچه ها پیاده می آمدند مدرسه و نگاه های رشک‌آمیز دنبال ماستانگ مشکی بابا یکی دوتا نبود. وقتی مرا پیاده می کرد با 3 سالی که داشتم می بایست از غرور در پوست نمی گنجیدم. اما تنها حسی که به من دست می داد کمی دست پاچگی بود. همین بود و خلع. بابا بدون خداحافظی راه می افتاد و می رفت. از مقایسه همیشگی جای زخم‌های بادبادک اندازی اجتناب کردم و توی صف ایستادم. زنگ خورد و ما با نظم و ترتیب راه افتادیم به طرف کلاس‌های تعیین شده و دوتا دوتا کنار هم نشستیم. من نشستم ردیف عقب. وقتی معلم فارسی کتاب‌های درسی من را می‌داد، دعا کردم تکالیفمان سنگین باشد. مدرسه بهانه‌ای دستم داده بود تا ساعت‌ها توی اتاقم بمانم و همین موضوع برای مدتی اتفاقی را که زمستان آن سال افتاده بود، اتفاقی را که من گذاشته بودم بیفتد، از یادم برد. چند هفته‌ای به جای فکر کردن به حسن و اتفاقی که برایش افتاده بود، خودم را در نیروی جاذبه و گشتاور، اتم و مولکول و جنگ‌های انگلیس و افغان‌ها غرق کردم. اما ذهن من مدام به آن کوچه برمی‌گشت. به شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای حسن که روی آجرها افتاده بود. به قطره‌های خونی که برف را قرمز پررنگ مایل به سیاه کرده بود. یک بعد از ظهر دلگیر و کسالت‌آور اوایل تابستان آن سال از حسن خواستم با من بیاید بالای تپه. بهش گفتم می‌خواهم یکی از داستان‌هایی را که تازه نوشتم برایش بخوانم. داشت توی حیاط رخت پهن می‌کرد و از آنجا که با عجله کارش را تمام کرد فهمیدم خیلی مشتاق است. از تپه که بالا می‌رفتیم صحبت زیادی نکردیم. از مدرسه پرسید که چی می‌خوانم و من برایش از معلم‌ها گفتم. به خصوص از معلم سختگیر ریاضی که بچه های پرحرف را با گذاشتن میله آهنی لای انگشت ها و بعد فشار دادن آنها تنبیه می کرد. از شنیدن آن قیافه‌اش در هم رفت. گفت انشاءالله که این بلا سر من نیاید. گفتم من همیشه شانس می آورم. با این که می دانستم این موضوع هیچ ربطی به شانس ندارد. من هم به اندازه خودم توی کلاس حرف می زدم. اما چون پدرم پولدار بود و همه می شناختندش، بنابراین از تنبیه میله آهنی معاف بودم. پای دیوار کوتاه گورستان زیر سایه درخت انار نشستیم. از یکی دو ماه پیش علفهای زرد باید دست دست روی تپه را می پوشند. اما آن سال، فصل بارش بهاری نسبت به همیشه طولانی تر شده بود. حتی تا اوایل تابستان طول کشیده بود و علفها هنوز سبز بودند. جا به جا کپه های گل وحشی رویده بود. زیر پای ما خانه های وزیر اکبرخان با دیوارهای سفید و پشت بامهای مسطح توی آفتاب برق می زدند، و رخت هایی که توی حیات خانه ها از بند آویزان بودند، با وزش نسیم مثل پروانه های رقصان تکان می خوردند. 10-12 تا انار از درخت کنده بودیم. من داستانی را که با خودم آورده بودم باز کردم. صفحه اولش را آوردم، بعد گذاشتمش زمین. بلند شدم و یک انار خیلی رسیده را که از درخت روی زمین افتاده بود برداشتم. همینطور که آن را بالا و پایین می انداختم گفتم اگر با این بزنمت چه کار می کنی؟ لبخند حسن محو شد. از آن وقتی که به یاد داشتم بزرگتر شده بود. نه بزرگتر نه، پیر شده بود. مگر می شود؟ خطوطی در چهره آفتاب سوختش حک شده و چین و چروک دور چشمهایش را گرفته بود. حقش بود من هم چاقویی بر می داشتم و آن خطوط را روی صورت خودم حک می کردم. دوباره گفتم چه کار می کنی؟ رنگ از صورتش پرید. کنارش ورقه های منگنه شده ی داستانی که قول خواندنش را داده بودم توی نسیم ورق می خورد. انار را به طرفش پرت کردم. خورد به تخت سینه‌اش، انار قرمز لهیده ترکید. فریاد حسن آبستن تعجب و درد بود. تشر زدم تو هم مرا بزن. نگاهش را از لکه روی سینه‌اش گرداند روی من. گفتم بلند شو دیگر، مرا بزن. حسن بلند شد، اما همانجا ایستاد. مات و مبهوت به نظر می رسید. درست مثل کسی که یک لحظه پیش داشته کنار ساحل قدم می زده و لذت می برده که یک مرتبه با پس خیزابی به وسط اقیانوس کشیده شده. انار دیگری بهش زدم. این دفعه به شانه‌اش. آب انار پاشید به صورتش. با تندی گفتم تو هم مرا بزن. یالا مرا بزن نکبتی. ای کاش می زد. کاش کتکی را که از ته دل می خواستم می زد. شاید اینطوری شبها می توانستم بخوابم. شاید در آن صورت همه چیز بین ما به حالت سابق برمی گشت. اما هر کاری کردم حسن هیچ کاری نکرد. گفتم ترسو. هیچی نیستی الا یک ترسوی نکبتی. نمی دانم چند بار زدمش. فقط می دانم که بالاخره زمانی از زدن دست کشیدم که دیگر از رمق و از نفس افتاده بودم. حسن چنان سر تا پایش قرمز بود که انگار یک جوخ گلوله بارانش کرده بودند. به زانو افتادم. خسته، بیرمق، درمانده. این دفعه حسن یک انار برداشت. آمد طرف من. نصفش کرد و محکم زد توی پیشانی خودش. نفس نفس زنان گفت خب، دلت خنک شد، حالت جا آمد. آب انار مثل خون از صورتش می چکید. برگشت و بنا کرد به پایین رفتن از تپه. به اشکهایم راه دادم. روی زانوهایم به عقب و جلو تکان خوردم. من با تو چه کنم حسن؟ با تو چه کنم؟ اما وقتی اشکهایم بند آمدند و افتان و خیزان از تپه پایین رفتم، جواب آن سوال را پیدا کردم. صفحه 108. همان تابستان 1976 13 ساله شدم، یعنی آخرین تابستان همراه با صلح و گمنامی افغانستان. میانه من و بابا دوباره سرد شده بود. فکر می کنم باعثش همان پیشنهاد احمقانه‌ای بود که موقع کاشتن لاله ها داده بودم. در مورد آوردن خدمتکارهای جدید. از حرفم پشیمان بودم. واقعا پشیمان بودم. اما به نظر من حتی اگر هم پشیمان نبودم، حتما این دوره خوش و کوتاه ما به آخر می رسید. دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. آخرهای تابستان صدای به هم خوردن قاشق و چنگال و بشقاب جای گپ خودمانی سر میز شام را گرفته بود. بابا بعد از شام باز هم می رفت توی اتاق مطالعه و خلوت می کرد. دوباره به حافظ و خیام روی آورده بودم. ناخونهایم را تا ته می جویدم و داستان می نوشتم. داستانهایم را زیر تخت توی جعبه‌ای می گذاشتم. دم دست نگهشان می داشتم. با اینکه شک داشتم از این به بعد بابا حتی یک بار از من بخواهد آنها را برایش بخوانم. بابا در مورد مهمانی دادن شعارش این بود: یا عالم و آدم را دعوت کن یا مهمانی بی مهمانی. یادم هست یک هفته قبل از جشن تولدم لیست دعوت را بررسی کردم و از 400 نفر مهمان علاوه بر کاکاها و خاله‌ها که برایم هدیه می آوردند و 13 سالگیم را تبریک می گفتند، حداقل 3/4 را نشناختم. بعد متوجه شدم آنها به خاطر من نیست که می آیند. جشن تولد من بود، اما می دانستم ستاره مجلس کیست. چند روزی خانمان غلغله بود از بروبیای کسانی که بابا برای مهمانی اجیر کرده بود. صلاح الدین قصاب با یک گوساله و دوتا گوسفند کشان کشان از در وارد شد که برای هیچ کدامشان هم پول نگرفت. حیوانها را توی حیاط زیر درخت سپیدار سر برید. یادم هست وقتی چمن دور سپیدار داشت غرق خون می شد گفت خون برای درخت خوب است. مردهایی که نمی شناختم با رشته های لامپ الوان و چندین متر سیم از درخت های بلوط رفتند بالا. بقیه ده ها میز توی حیاط چیدند. روی هر کدام رومیزی انداختند. شب قبل از مهمانی بزرگ دوست بابا دل محمد که در شهر نو کبابخانه داشت با کیسه های چاشنیش از راه رسید. دل محمد یا به قول بابا دلو مثل قصاب برای خوشخدمتی که می کرد پول نگرفت. گفت قبلن بابا در حق خانوادهش خیلی خوبی کرده. وقتی دلو داشت به گوشت چاشنی می زد، رحیم خان یواشکی توی گوشم گفت بابا به دلو پول قرض داده تا رستورانش را راه بیاندازد. بابا پول را پس نمی گرفته تا اینکه یک روز دلو با یک ماشین بنز آمده در خانمان و پافشاری کرده که تا بابا پولش را نگیرد از آنجا نمی رود. گمان می کنم از خیلی جهات یا لااقل از جهت نظرهایی که در مورد مهمانی ها می دهند، جشن با شکوه تولد من در نوع خودش بی نظیر بود. هیچ وقت خانه را به آن شلوغی ندیده بودم. مهمان ها نوشیدنی به دست توی راهروها خوشوبش می کردند، روی پله ها سیگار می کشیدند و به چارچوب درها تکه می دادند. هر جا جای خالی پیدا می کردند، می نشستند روی پیشخانه آشپزخانه، توی سرسرا، حتی زیر راه پله ها. توی حیات خلوت، زیر نور آبی، قرمز و سبز لامپ های چشمک زن درخت ها دور هم نشسته بودند. قیافه هایشان با نور گردسوز هایی که همه جا قرار داشتند روشن می شد. بابا داده بود یک سن توی بالکن رو به باغچه بسازند و توی حیات جا به جا بلندگو کار بگذارند. احمد وزیر داشت روی سن مقابل جمعیتی انبوه که می رقصیدند آکاردئون می زد و می خواند. من باید شخصاً به تک تک مهمانها خوش آمد می گفتم. بابا اتمام حجت کرده بود. نباید کسی فردا حرف در بیاورد که او پسرش را بی تربیت بار آورده. صدها گونه بوسیدم. تمام غریبه ها را بغل کردم و به خاطر هدیه هایشان تشکر کردم. صورتم در اثر کشیدگی لبخند تصنعیم درد گرفته بود. توی حیات کنار بابا نزدیک بار ایستاده بودم که یک نفر گفت تولدت مبارک امیر. آصف بود با پدر و مادرش. محمود پدر آصف مردی قد کوتاه و لاغر مردنی بود با پوست گندمی و صورت باریک. مادرش تانیا زنی ریزه و عصبی بود که دائم لبخند می زد و پلک می زد. آصف حالا بین آن دو ایستاده بود. نیشخند به لب و از هر دوشان با هیبت تر بود. دستهایش را گذاشته بود روی شانه آنها. آن دو را به طرف ما هدایت می کرد. انگار او آن دو را آورده بود. انگار او پدر بود و آنها بچه هایش. موجی از سرگیجه وجودم را فرا گرفت. بابا به خاطر آمدنشان تشکر کرد. آصف گفت هدیه‌ات را خودم انتخاب کردم. صورت تانیا در هم کشیده شد و چشمهایش از آصف به طرف من چرخیدند. با تردید لبخندی زد و پلک زد. پیش خودم گفتم یعنی بابا متوجه شد. بابا گفت هنوز فوتبال بازی می کنی آصف جان. همیشه دلش می خواست با آصف دوست شوم. آصف لبخند زد. از اینکه با زیرکی لبخندی به آن شیرینی تحویل می داد، آدم واقعا حرصش می گرفت. البته کاکا جان. تا جایی که یادم هست جناح راست بودی، درسته؟ آصف گفت در واقع از امسال شدم فوروارد میانی. اینطوری آدم امتیاز بیشتری می گیرد. هفته آینده قرار است با تیم مکرورایان بازی کنیم. بازی خوبی می شود. بازیکنهای خوبی دارند. بابا سر جنباند. می دانی وقتی جوان بودم من هم در فوروارد میانی بازی می کردم. آصف گفت شرط می بندم اگر بخواهید هنوز هم می توانید. با چشمکی از روی خوشنیتی دل بابا را برد. بابا هم چشمکی زد. می بینم که پدرت پاچه‌خواری عالمگیرش را به تو هم یاد داده. آرنج زد به پدر آصف که چیزی نمانده بود مرد کوچوله بخورد زمین. خنده محمود هم مثل لبخنده تانیا با تردید بود و یک دفعه از خودم پرسیدم یعنی آنها از پسرشان حساب میبرند. کوشیدم لبخندی تحویل دهم، اما فقط توانستم گوشه های لبم را مختصری بالا بکشم. از اینکه میدیدم بابا و آصف دارند دل میدهند و قلوه میگیرند داشت اوقم میگرفت. آصف نگاهش را به من انداخت، گفت ولی و کمال هم اینجا هستند، میخواستند هر طور شده به تولدت بیایند. یک جوری خنده اش را مخفی میکرد. بدون هیچ حرفی سر جنباندم. آصف گفت داشتیم میگفتیم فردا در خانه ما کمی والیبال بازی کنیم، تو هم بیا، اگر خواستی حسن را هم با خودت بیاور. بابا زغ زده گفت خیلی خوب است، نظر تو چیه امیر؟ زیر لب گفتم من اصلا از والیبال خوشم نمی آید. دیدم برق از چشم بابا پرید و بعد سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد. بابا شانه بالا انداخت و گفت ببخشید آصف جان. عذرخواهیش از جانب من برایم عذاب دهنده بود. آصف گفت نه عیبی ندارد، اما دعوت من از تو سر جایش هست امیر جان. به هر حال چون شنیدم به کتاب علاقه داری یک کتاب برایت آوردم، یکی از کتاب‌های مورد علاقه خودم. هدیه کادوپیچ شده ای را به طرفم دراز کرد. تولدت مبارک. پیراهن سفید و شلوار آبی پوشیده بود، با کراوات قرمز ابریشمی و کفش راحتی مشکی براق. بوی اودوکولون می داد و موهای بورش را خیلی مرتب به عقب شانه کرده بود. از لحاظ ظاهر او رویای مجسم هر پدر و مادری بود. پسری قوی، قد بلند، خوشپوش و خوشمشرب، با نگاهی دقیق و باهوش که ذکاوت شوخی کردن با یک آدم بزرگ را هم داشت. اما از نظر من چشمهایش او را لو می دادند. وقتی نگاهشان می کردم، ظاهرشان فرو می ریخت و برق دیوانگی پنهان در پس آنها نمایان می شد. بابا داشت می گفت، خیال نداری بگیری امیر؟ ها؟ بابت خلقی گفت، هدیه‌ات، آصف جان دارد به تو هدیه می دهد. گفتم، آها، بسته را از آصف گرفتم و نگاهم را پایین انداختم. دلم می خواست توی اتاقم تنها بودم، با کتاب‌هایم، دور از این آدم‌ها. بابا گفت، خب، چی؟ بابا با صدای آهسته‌ای که هر وقت توی جمع باعث خجالتش می شدم این شکلی می شد گفت، نمی خواهی از آصف جان تشکر کنی؟ خیلی لطف کرده. دلم می خواست بابا دیگر او را آصف جان صدا نکند. مگر چند وقت یک بار مرا امیر جان صدا می کرد. گفتم ممنون. مادر آصف طوری نگاهم کرد انگار می خواست چیزی بگوید اما نگفت. و من متوجه شدم پدر و مادر آصف هیچ کدام لب از لب باز نکردند. برای آنکه دیگر بیشتر از آن باعث شرمندگی خودم و بابا نشوم، اما بیشتر به خاطر فرار از آصف و نیشخندش از آنجا رفتم. گفتم ممنون که تشریف آوردید. از میان ازدحام مهمانها راهم را کشیدم و از در فلزی پرنقش و نگار خزیدم بیرون. پایین تر از خانه ما زمین بایر بزرگی بود. از بابا که داشت برای رحیم خان تعریف می کرد، شنیدم که آنجا را یک قاضی خریده و یک مهندس معمار دارد روی نقشش کار می کند. آن تکه زمین فعلا خالی افتاده بود، پر از خاک، سنگ و علف. کاغذ کادوی هدیه ی آصف را پاره کردم و جلد کتاب را گرفتم جلوی نور ماه. شرح زندگی هیتلر بود. پرتش کردم لای کپه‌ای علف. به دیوار همسایه تکیه دادم. خودم را سر دادم پایین. مدتی همانجا توی تاریکی نشستم. زانو به بغل به ستاره ها نگاه کردم. منتظر تمام شدن مهمانی بودم. صدایی آشنا گفت: مگر نمیخواهی سر مهمانهایت را گرم کنی؟ رحیم خان داشت از پای دیوار میامد طرف من. گفتم: برای سرگرم شدن احتیاجی به من ندارند. بابا هست. یادتان رفته؟